از شهید مقاومت، شهید مجاهد آیت الله حسین عباس موسوی رحمت الله علیه، اولین فرمانده حزب الله لبنان. گرچه اینها خودشون کلمه قائد و فرمانده و اینها رو به کار نمیبرن، اون رو امام میدونن، امام رو قائد میدونن، به رئیسشون رو اینها میگن دبیر کل. اولین دبیر کل حزب الله، یه شخصیت مهجور و غریبی که به شدت هم نیاز هست که نسل ما آشنا بشه با این شخصیت و چه پیریزی کرد در اون عصری که هنوز بحث مقاومت اونطور مطرح نبود، بخصوص در لبنان، شهید سید عباس. ولی برای اینکه بتونیم شخصیت شهید سید عباس موسوی رو بشناسیم و بفهمیم با کی طرفیم، چه شأنی داره و در صورت مطلوب ما قرار بگیره، بایستی استاد ایشون شناخته بشه. استادی که شهید سید عباس هرچی داره میگه من از اون دارم، اون آیت الله شهید اسد محمد باقر صدره، یه مردی بی نظیر، اندیشمند، یک مجتهد، یک مرجع، که قول حضرت امام من وقت میدم امام فرموده بودن که من اسد محمد باقر صدر مغز متفکر اسلام است، به خصوص در این قرن، در این عصر. خب ایشون هم مهجوره. آیت الله اسد محمد باقر صدر با اینکه خودش مجتهد بود و شأنی داشت و کذا، ولی اون وقت که فهمید یه کسی هست به نام آقای خمینی، امام 14 سال اینا حدودا نجف بودن، رفت و بررسی کرد، بعد عاشق و واله امام شد. نه خودش رو ذیل امام، با اینکه خودش هم شأنی داشت. یه توصیه معروفی داره مرحوم شهید سعد به شاگرداش، جمله معروفیه و اونم این که ذوب در امام خمینی شوید، چون خمینی ذوب در اسلام است. نمیگه کدام مرجع اینطور از یه مرجع دیگه نام بره، اون فهم کرده. ذوب در امام خمینی شوید چون امام خمینی ذوب در اسلام است. اینو به شاگردانش میگفتن. حالا با یکی از اون شاگردانش که اینو گفتن اسد عباس موسویه. حالا من میخوام بیشتر از شهید سعد بگم تا فهم بشه چرا اینطور شد. شهید سعد عباس چه کسی این بستر رو براش فراهم کرد، نه اینکه چه کسی او را اینطور کرد. یه شخص نمیتونه کسی دیگر یه کاری کنه، تصرف نداره. هر کس میتونه بستری فراهم کنه، هر کسی هم خواست درش ازش بهره ببره. وقتی انقلاب پیروز شد، حالا قبل از انقلاب هم که حمایت هایی میکرده، قبلش رو بگم که امام پاریس بودن، آیت الله اصلا با آقای سعد یه فتوایی دادن، یه سوالی ازشون کردن، ایشون یه فتوایی دادن که این فتوا در مورد اینایی که تو انقلاب دارن مبارزه میکنن و شهید شدن، کسانی که در ایران برای دفاع از اسلام و مسلمین قیام کرده و کشته میشن شهید هستن و خداوند آنها را با امام حسین در بهش محضور میگرداند. سید محمد باقر صدر این فتوا رو دادن، عراق خیلی احساس خطر کرد. بعدش هم که انقلاب پیروز شد، این فتوا یه جریان و حرکتی رو در عراق راه انداخت. همه این شیعیان، برخی هم غیر شیعه، در عراق متوجه ایران و مدل انقلاب اسلامی شده بودن. میدن یه مرجع میگه که حقیقت عصر ما الان خمینی است. مرجع که اینو نمیگه، که میگه آقای خمینی هم پسر خوبیه، مرجع اینطوره نمیگه. نه، این میگفت منم فدای خمینی. دیدن این دلهای شیعیان عراق، خب شیعیان زیاد داشتن، متوجه ایران داره میشه، رژیم بعث خیلی احساس خطر کرد از اینکه نکنه اینجا بشه ایران. خب انقلاب پیروز شده بود، شاه رو بیرون کرده بودن. صدام با این مشاورانش یه تیمی تشکیل دادن به عنوان پیشگیری از خطر خمینی در عراق، یه شورای عالی تشکیل دادن، پیشگیری از خطر خمینی در عراق. که رأس این خطر رو هم آتلا صدر می دونستن. شب 22 بهمن 57 شهید صدر یه سخنرانی کردن و نقش امام خمینی رو و نقش انقلاب اسلامی رو تشریح کردن، تعلیم دادن که او احیاگر اسلام است. یه چند جلد کتاب هم دارن در مورد امام و انقلاب. فردای اون سخنرانی تو چند تا از شهرهای عراق راهپیمایی شد در حمایت از انقلاب و امام و اینا. خب این ادامه داشت، این عراق داشت یه شکل جدیدی به خودش میگرفت. شهید صدر اگه یادتون باشه وقت گفتیم مبنای حکومت اسلامی و الهی چیست؟ بودن رهبری لایق و استعداد و مستعد بودن مردم. تو این ماجرای عراق رهبر بود، مردم نیومدن. حالا میگم من چطور. این سخنرانی ها ادامه داشت و اینها راهپیمایی شد تا اینکه شهید صدر دید فضا آماده است، اینا دارن برای انقلاب ایران اینجوری سینه چاک میکنن، خب بهترین کار اینه که ما این عراق رو از دست رژیم بعث نجات بدیم. روز 16 رجب رو روز اعتراض و اظهار انزجار از این رژیم بعث اعلام کردن که دیگه شب 16 رجب قبل از اون روز رژیم بعث دیگه مجبور شد دستگیر کنه، مرجع رو دستگیر نمیکنن که، اینا دستگیر کردن. تا دستگیرشون کردن به این گفتن که به شهید صدر گفتن که ببین ما فقط از تو یه چیز میخوایم، تو یه چند خط بنویسی، یه خط بنویس حمایت تو از انقلاب و از خمینی بردار. ایشون گفتن من حمایتمو بر نمیدارم چون این وظیفه شرعی منه، هر کاری کنید بر نمیدارم. اون روزی که دستگیرشون کردن ایشون یه خواهری داشتن به نام بنت الهدا صدر. عاقله بود، فاضله بود، هنرمند بود، استاد بود، معلم بود، یه شأنی داشت این خانم بنت الهدا صدر که آخرم شهید شد. و از همه مهمتر اون علوی بودنش بود، اهل بیتی بود، علوی بود، عجیبه. شهید صدر که گرفتن رفت جلوی حرم امیرالمومنین علیه السلام داد میزد، سخنرانی میکرد، مردم جمع شدن، جوری سخنرانی کرد، تهییج کرد این مردم و اینا ریختن تو خیابون ها. به قدری هم به رژیم بس فشار آوردن که شهید صدر رو آزاد کرد. شد یه نهضتی که رهبر از شهید صدر بود، رهبر از امام خمینی بود، نمایندش تو عراق شهید صدر بود، نماد و مهیجش هم خانم بنت الهدا صدر بود، یه خانم فاضله. رژیم تحت فشار مردم آزاد کرد شهید صدر رو، ولی محصور کرد تو خونه، یعنی حدود 9 ماه محاصره بود، حصر خانگی بود. این صدام یه برادر ناتنی داشت، برزان ابراهیم، خیلی آدم خبیث بود مثل خود صدام. خیلی فشار آورد که آقا اینو نگیرین، 9 ماه گذشت از اون دستگیری اول، گو اگه اینو نگیرین آسمان به بار صدر رو نگیرین، این عراق میشه ایران. حالا انقلاب هم داره پیشرفت میکنه دیگه، تقریبا شده سال 59، همینجوری داره رشد میکنه، رانه جاسوسی رو بگیرن و کذا شورای انقلاب تشکیل بدن. گفت اینو نگیرین این میشه که اینجا میشه ایران. دوباره شهید صدر رو میگیرن، اینجا بهش همینو میگن، یعنی اینا از خمینی میترسن و انقلابش، نه از چیز دیگه، نه از روحانیت، نه از مرجعیت، از هیچ چیز، از اون چیز جدیدی میترسن که امام آورده بود. دوباره این برزان ابراهیم بهش میگه که اگر یک خط بنویسی که دیگه از خمینی و انقلاب حمایت نمیکنی زنده مونی، وگرنه میکشیمت. شهید صدر اونجا اینو میگه، میگه من تشنه شهادتم، من عاشق شهادتم، من حمایتم بر نمیدارم. برزان ابراهیم شما شکنجه کردن شهید صدر رو، بعد میگن نه اینطور نکنید، دستور میدن برید بنت الهدا صدر هم بگیرین که اگر اینو کشتیم یا یک اتفاقی افتاد اون دوباره کشور رو تهیج نکنه. شهید خانم بنت الهدا صدر هم میگیرن میارن تو یک سلولی. برزان ابراهیم بنت الهدا صدر رو شکنجه میده جلو چشمای اسد مد باقر صدر. صدام خودش شخصا میاد آی صدر رو شکنجه میده. یه به قدر اینها عصبانی میشن، اینا دوتا از این ور به اون ور به هم پیغام دارن توی سلول. این یا زهرا میگه، اون یا علی میگه، این میگه مقاومت کن، اون میگه پدرم امیرالمومنین منتظرمه. همینطور اینا انقدر کلافه میشن جلو چشم آسد محمد باقر، سر بنت الهدی صدر رو جدا میکنه میذاره رو سینه‌اش. بعد میگن الان هم فرصت داری حمایت رو بردار، میگه من آماده شهادتم، حالا اونم به شهادت میرسه. امام این ماجرای شهادت شهید صدر رو، شهید بنت الهدی صدر رو میشنون خیلی ناراحت میشن. بعد یه بیانیه صادر میکنن، مردم عراق رو دعوت میکنن به انقلاب. امام میگن بریزید تو خیابونا. خیلی یه بیانیه طولانی طویل و زیبای، مردم عراق گوش نمی کنن. در صورتی که کاملا آماده بود فضا که رژیم بس، و مردم عراق از اون روزی که حرف ولی هستشون رو گوش نکردن تا همین امروز ماجرا ادامه داره. حکیم از وضع مطلوب سخن میگه، توجه به وضع مطلوب داره نه وضع موجود. میگیرنتون شکنجتون میکنه. خب تو ایران هم این کارو کردن، تو ایران هم اون فرمان آخره امام کارو تمام که گفت حکومت نظامیه، حکومت نظامی نیست، بیاد زنگ میزدن این علما آقا کشته میشه، میگه آقا ما یه چیزی میدونیم، حالا مطلوب رو میدونه مردم عراق. من همیشه تعجب میکنم نسبت مردم عراق، میگن یه چیزایی هم میگن نمیدونم نفرین شده فلان. نه، مبدأش اینجاست، فرق مردم عراق و مردم ایران در اون اطاعتی است که از ولیعصرشون کردن. هیچی اون کار نمیکنه و شهید صدر این آخ میترسید در رژیم بعث هم خیلی خفقان عجیب بود، ولی خب به هر حال بدتر از رژیم پهلوی نبوده که. صدام اندازه کفش محمد رضا پهلوی نمیفهمید، مشاور نداشت، حمایت نداشت، هیچی نداشت، ولی گوش نکردن، در وضع موجود غرق شدن، اون وضع مطلوب سمتش نرسن و این بدبختیشون بود. حالا عرضم اینه، این شهید صد شاگردی داره به نام سید عباس موسوی. سید عباس موسوی از یه طرف شاگردشه در نجف، یه شاگرد 16 ساله دیگه هم از طرف دیگه اومده در حوزه نجف، هر دو هم سیدن. شهید صد اسد عباس موسوی صدا میکنه، میگه این نوجوان رو هواشو داشته باش، هم بهش تدریس کن، هم مایحتاج زندگیشو تأمین کن، این به درد میخوره. اون سید حسن نصرالله که شهید سید عباس موسوی تحت امر آیت الله صد، سید حسن نصرالله رو خیلی آرام و مخفیانه میپرورانه. دیگه در سال 70 و اینا میشه گمان کنم که دیگه سید حسن تحت قیومیت شهید سید عباس موسویه، نوجوانه دیگه، شده تقریبا 22 سالش، میشه مسئول اون امورات سیاسی حزب الله. سید عباس موسوی داره از اون مراسم شیخ راغب حرب میاد، خودش همسرش و فرزندش اینا در ماشین دارن میان که هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی میزنن شهیدشون میکنن، با هلیکوپ با موشک میزنن شهیدش میکنن. یه مصاحبه داره اونجا این فرمانده اسرائیلی ها که میگه ما تمام کردیم حزب الله لبنان رو، بعدها میگه ولی فهمیدیم که چه اشتباهی کردیم. اون کسی که بعد سید عباس اومد خیلی سرسخت تر از سید عباس بود، یعنی سید حسن نصرالله که الحمدلله الان هست. شما به این فضای بسترسازی آیت الله اسد محمد باقر صدر، شهید آیت الله اسد عباس موسوی و حالا این شهید زنده سید حسن نصرالله توجه کنید، چه بستری ساختن در اون قسمت از جهان که وضع موجود هیچ جریانی نداره، همه به سمت وضع مطلوب حرکت میکنه. این کار پایینترش بالاترش که امام باشه یا پایینترش که هر کس دیگه باشه، محال است از یه انسانی سر بزنه، مگر از انسانی که به شدت از وضع موجودش داره به سمت وضع مطلوب حرکت میکنه. عظمت اینها در اینه، عظمت شهید آیت الله اسد محمد باقر صدر در تربیت سید عباس موسوی نیست، عظمت سید عباس موسوی هم در تربیت سید حسن نصرالله نیست. عظمت اینها در این است که اینا در خودشون چه تربیتی کردن که ظهور بیرونیش بستری شده که هر کس در اون بستر قرار میگیره لاجرم از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت میکنه. حالا نه، یک کسی در همین جمهوری اسلامی خودمون این حالت رو در باطنش نداشته باشه در هر سمتی، وزیر باشه، نماینده مجلس باشه، رئیس جمهور باشه، آخوند باشه، منبری باشه، کذا باشه، بسیجی باشه، سپاهی باشه، ارتشی باشه، بقال باشه، سوپرمارکتی باشه، فروش راننده باشه، هر چی میخواد باشه، اعتبار دیگه همش اعتباره. در اصل هر کدوم اینا یه مسئولیت و چه یکی جارو داره یکی قلم داره، هیچ فرق نمیکنه. هر انسانی که در اجتماع یک مسئولیتی داره، یک کاری داره، محال است بتونه به کشورش یک خدمتی بکنه مگر اینکه در باطن خودش این خدمت رو خودش کرده. چه کار کرده؟ از وضع موجودش به سمت وضع مطلوب حرکت کرده باشه، غیر از این محاله. تخصص و تعهد و اینها بعد از این قضیه است. پیش بردن یه اموری از موجود به مطلوب تنها از انسانهایی برمیاد که اینا تو موجود نایستادن، بلکه به سمت مطلوب رفتن. این که میگم و بهش دقت کنید، فکر کنید، یعنی برخی برای اهل بیت کار نکنن بهتره، برخی برای انقلاب اسلامی کار نکنن بهتره. اینا کار میکنن خراب میشن، چون اینا دیگه غرق وضع موجود خودشون تو باطن خودشون. برخی نه، برخی دست به هر چی میزنن یه برکتی ازش سر میزنه، یه چشمه ازش میجوشه، یک گوارایی داره، یه نورانیتی داره. اونا که اونا کسایی هستند که اول این مسیر وضع موجود به سمت وضع مطلوب تو خودشون حرکت کردن. اینا هر جا قرار بگیرن منشأ یه مطلوب بودن، منشأ یه خیریه. عظمت شهدا و عظمت کسانی که شاید ما بیخبر باشیم ازشون، شهیدن، به مرگ طبیعی رفتن و این مقام شهادتی دارن، عظمتشون در این است که تو چجوری تو باطنت وضع موجود تو به سمت وضع مطلوب بردی که در اجتماع به تو امکانی داده الله تعالی این بستر رو فراهم کنی. جمله آخر رو عرض کنم، این که میگن ماه رجب ماه تغییر شخصیته، اساسش همینه. یعنی در این ماه، ماهی هست از اون آغازش تا وسطش تا انجامش که هر کس بخواد این شخصیتش رو تغییر بده راحت میتونه انجام بده این کار رو، چون بستر رحمت الله تعالی است. ربوبیتی نداره الله تعالی در ماه رجب، تربیت نمیکنه، مثل اینکه مربی و شاگرد نیست در این ماه. در این ماه مثل میزبان و میهمانه، فقط حفاظه میکنه برای مؤمنین. گفت حالا تو بیا اساس شخصیت تو این قرار بده که چرا شخصیت من توجهی به مطلوب نداره و حرکت نمیکنه. شخصیت من فقط غرق وضع موجودشه، تازه تو وضع موجودش هم رذالتی یا ضعفی میبینه میگه من فلان رذالت دارم. خب بعدش چی؟ بعدش چی؟ نه فقط علم داره. یا اساس شخصیت تو این قرار بده که شخصیت من بخواد اینطوری بشه، توجه به یک وضع مطلوبی داره در خودش و مدام در پی رسیدن به اون وضع مطلوب حرکت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.